برسیم. آره ان شاء الله. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در ابتدا یا در اون انتهای امر؟ ببینید، خب این چون یه تفسیری مرحوم آقای آخوند آخر دارن، اونو رو میذاریم بعدن، اونو بر اساس یک توجیهی میخوان بگن. اینی که فعلا حرف فخره، علامت بودن، معرف یعنی علامت، نشانه، مؤثر یعنی تأثیر گذار، یعنی تأثیر گذار به معنای این که بالاتر از علامت. مثلا آره، لذاست که میگه اگر معرف باشه میتونه چند چیز نشانه و علامت یک چیز باشه، لذا نتیجهش میشه تداخل. درسته؟ اما اگر ما شرط را مؤثر بدانیم، مؤثر دیگه اینجور نیست که بشه چند چیز در یک چیز، نه اینکه به نحو اجتماع ها یا جزء الاثر جزء المؤثر، نه. ما وقتی میگیم مؤثر یعنی این یک تمام المؤثر،
علت معلوم خودش،
آره، اون یک تمام المؤثر، اون سومی یه تمام المؤثر دیگر. دقت میکنی؟ تو اونی که در ذهن فخر بوده اینه که این، من گفتم فخر رازی، رازی اشتباه، فخر، فخر المحققین، اگر مؤثر باشه نتیجهش میشه عدم تداخل، اگر معرف باشه نتیجهش میشه تداخل. جناب فرمودید تا کجا خوندیم؟ بله؟ آها، خب ما نتیجه بحث این شد که به هر حال ما باید قائل به مسئله عدم تداخل بشیم. خب اینجا بعضی ها آمدند یه تفصیل دادن بین شروط، گفتن در بعضی از شروط ما قائل به تداخل میشیم، در بعض دیگر شروط قائل به عدم تداخل. گفتن شروط دو دسته هستن، جملات شرطیه دو دسته. بعضی از جملات شرطیه از نظر جنس یکی هست و بعض دیگر از نظر جنس مختلف هست. بردن اختلاف را در شروط به حسب الاجناس که آیا اتحاد دارن یا اختلاف دارن. ببینید یه وقت میگه مسئله اینجوری است که درسته که گفته می شود انکان کذا فکذا، اما این انکانه ها همش در واقع فرد برای یک حقیقته. عنایت فرمودید؟ اگر شروط یکی بودن به این معنا که میشد همه شروط را تحت یک عنوان شرط واحد قرار داد، اینجا نتیجه تداخله. اما اگر شروط یکی نبودن و نمیشد اینها را تحت یک عرض به حضور شما شرط واحد قرار داد، اینجا نتیجه میشه عدم تداخل. درسته؟ مثلا فرض بفرمایید که یه وقت میگوید که انجاک زیدون فا اکرمه. خب حالا تو مثالهای عادی، بعد ان مثلا اعتک زیدون فا اکرمه. ان یک اموری که اینها را می شود به عنوان یک جنس حساب کرد، اینجا طبیعتا جزا هم واحده. اما اگر، یعنی قائل به تداخل میشه، اما اگر یکی نبود و نشد اینها را تحت جنس واحد آورد، اینجا عرض به حضور شما نتیجهش عدم تداخل. مرحوم آقای آخوند میفرماد این توهم فاسدون. چرا؟ برای اینکه میگن ببینید، ما وقتی به جمله شرطیه نگاه میکنیم، مقتضای اطلاق جمله شرطیه این است که هر شرطی تأثیر در جزاء داره. اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع. عنایت فرمودید نمیشه شما بگی اینا تحت جنس واحده. این مستدل میخواد بگه اذا نمت فتوزع، اذا بلت فتوزع، اینا همه معلومه یک جنس رو میخوان بگن، منتها این یک فرد از وضو، اون یک فرد از وضو. این در واقع میخواد وضوء واحد رو بگه. بله؟ خیلی خوب، این میخواد ببینید میگه اینا واحده. چرا؟ چون شرطها اینا همه به عنوان چیزهایی که مثلا نقض وضو میکنند، دقت فرمودید، اینا تحت یک عنوان اینها رو میشه مجتمع کرد. آی آخون میفرماید که ظاهر اطلاق جمله شرطیه این است که اینجا اذا نوم تفتوزع، خود این نوم به تنهایی مؤثر در وجود. نه تنها نوم و بول، حتی نوم اگر مکرر شد باز ظهور این جمله شرطیه در این است که هر نومی عند کل مره موجب وجوب وضو است. و الا ایشون می‌فرماید که ما تمام این اجناس رو، تمام شروط رو میتونیم تحت عنوان یک قدر جامع قرار بدیم. عنایت فرمودید؟ پس نمیتونیم به اعتبار اینکه ما جنس واحد یا جنس مختلفی برای شرط تصویر بکنیم، بیایم قائل به تداخل یا عدم تداخل بشیم. چرا؟ چون ظهور جمله شرطیه با این سازگار نیست. اطلاق جمله شرطیه در هر جمله شرطیه اقتضا میکند این شرط تمام المؤثر باشه، تمام الاثر را در عرض به حضور شما علیکم السلام و رحمت الله، تمام تأثیر را در این مسئله تحقق جزا داشته باشه. عنایت فرمودید؟ لذا این حرف میفرماید حرف باطلی است. ثم این، حالا خیلی چیزی نه، ثم انه لا وجه لتفصیل شرط بین، لا وجه لتفصیل بین اختلاف شروط به حسب الاجناس. عنایت فرمودین و عدمه وجهی برای تفصیل بین اختلاف شروط به حسب اجناس و عدم اختلاف، عدمه یعنی عدم الاختلاف. این مفصل ابن ادریس هلی است. اینو اینات بفرمایید، ابن ادریس هلی این تفصیل رو داده که اگر شروط ماهیتشون یکی باشه مثل اینکه چند فرد از یک بول محقق بشه. میگه اگه ماهیتشون یکی باشه اینجا مقابله به تداخل میشه. اختیار عدم تداخل فل اول اونجایی که شروط به حسب جنس مختلفه و تداخل فل ثانی اونجایی که شروط مختلف نیستن به حسب جنس. خب اگر میفرماید از قبیل اونهایی که جنسشون یکیست، مثل همین اذا بلتفت و زر، خب اگر افراد مختلفی از بول محقق شد خب اینجا مثلا قائل به تداخل میشه. اما اگر چند تا طبیعت بود و چند تا حقیقت بود اینجا، حالا مثالا بخوامون تو همون مثالم پیاده کنیم، یعنی اینکه اگر مثلا دو بار بول کرد یه وضو بگیره، اما اگر یه بول بود یه وضو بود، برای هر کدوم یه وضو، دو تا مثلا وضو واجب میشه. یه همچین تفصیلی رو آخون میفرماید نه این حرف درستی نیست. حالا عرض میکنیم و تدابعه لا مثل تفصیل بین این و این الا، این اولا وجه این حرف رو میگه، حالا جواب آخون بماند، لا وجه الا توهم عدم صحت تعلق به عموم لفظ فسانی. این که بگه آقا این لفظ، یعنی همین که ما میگیم که مثلا اذا بلتف توزه، اینجا نمیتونیم ازش استفاده عموم بکنیم. اذا بلتف توزه اگر یک فرد از وضو تحقق پیدا کرد، برای بار دوم فرد دیگری تحقق پیدا کرد، این عموم نداره. اینه میخواد بگه هر کدام اینا موجب یه وضو هستن. توجه دارید؟ این در جایی که جنس مختلف نیست عموم نداره، در جایی که جنس مختلف باشه بله. لذا میگه لا وجه الا توهم و عدم صحت تعلق به عموم لفظ فسانی. ثانی کدامه؟ اونجایی که اجناس مختلف نیستن. لأنه من اسماء الاجناس، برای اینکه این از اسماء اجناسند. چی از اسماء اجناس؟ شروط، اون جزاء و مشروط ما. فمع تعدد افراد شرط واحد لم یوجد الا سبب الواحد. اگر یک طبیعت سببیت داره، مصادیق اون طبیعت و افراد اون طبیعت دیگه اثرگذاریشون متعدد نمیشه، اینا همه مصداق یک طبیعت هم. بخلاف الاول، اول یعنی اونجایی که به حسب اجناس مختلفند، لکون کل منها سببن، چون اونجایی که اجناس مختلفند هر کدام از اینها سببیت دارد. عنایت فرمودید؟ بله. لکون کل منها سببن فلا وجه لتداخلها، پس وجهی برای تداخل این از حضور شما اجناس مختلف نیست. اگر اجناس متحد باشن مختلف نباشن، وجه برای تداخلش هست. اما اگر مختلف نباشند، یکی بوله یکی وضوع یکی ببخشید نومه، اینا با هم قابل تداخل نیستن. و هو، یعنی این توهم فاسدون. چرا؟ دلیلش اینه، فإن قضیت اطلاق شرط فی مثل اذا بلتفت و زب هو حدوث الوجوب ان کل مرت لو بال مر. برای که مقتضای اطلاق شرط از بزرگ شما میگه اذا بلتفت و زب، خب این اطلاق داره، یعنی برای هر بار بول یک وضوع برای وضوع حادث میشه. اذا بلتفت و زب مقتضای اطلاقش اینه، هو حدوث الوجوب عند كل مره، وجوب حادث میشود عند كل مره در هر باری، لو بار مره اگر ده بار هم بول بکند از حضور شما باز واجب میشه. و الا، یعنی اگر مقتضای اطلاق شرط این نباشد، فالاجناس المختلفه، اجناس مختلفه لابد من رجوعها الى واحده، نتیجه اینه که باید همه اجناس مختلفه هم به یک واحد و یک قدر جامع برگردن. ها؟ خب قدر جامع هم اگه داشته باشن، باید اون همون که قبلا هم گفته بودیم ما، این قدر جامع تأثیر بکنه دیگه، خود اینا که دیگه چیز نیستن. اگر قرار باشه اینا رجوع به واحد بکنن، پس اون قدر جامع باید مؤثر باشه. فیما جعلت شروطن و اسبابن لواحدن، در اونجایی که قرار داده شده است این اجناس مختلف به عنوان شروط و اسباب برای یک واحد. طریق دوم یادتون هست در طرق گذشته که ما گفت میگیم وضوع ماهیات متعدد داره، درسته؟ ولی اونی که به اثر اونی که مؤثره قدر جامع این هاست. اینا فرمودید که نتیجهش میشد تداخل، اون میخواست تداخل رو ثابت کنه، از اون راه وارد میشدشون. میگه اگر قرار باشه مقتضای اطلاق شرط این نباشد که وجوب عند کل مره حادث میشه، پس باید بگیم اینا همه تحت عنوان یک قدر جامعی قرار دادن، اینا مصادیق اونن، اونی که مؤثر هست خود این شروطی که به ظاهر ذکر شدن نیست، بول نیست، نوم نیست، نمیدونم کذا نیست، یک قدر جامعی بین ایناست که او سبب حدوث مثلا وضوع میشه. اینجوری باید بگیم لما مرت الیه الاشاره من ان الاشیاء المختلفه به ماهی مختلفه لا تكون اسبابا لواحده، برای اینکه اجناس مختلف به ماهی مختلف نمیتونن سبب برای یک امر باشن، ما چاره ای نداریم این کارو بکنیم. ببینید اگر شما بگید اجناس مختلفن، خب اجناس مختلف به هیچ وجه نمیتونن در یک شیء اثر بذارن، چون هر علتی، حالا ما اجناس میگیم علت، هر علتی مؤثر در یک معلوم، از یک چیز بیش از یک چیز صادر نمیشه، نمیتونه دو چیز در یک چیز اثر داشته باشه به نحوه تمام الله و جز الله که بیشتر از اینم میتونه. لذا اگر پای قدر جامع در کار بود، باید همه شروط ماهیتاشون یکی میشد و همه اونها تمامشون دارای، یعنی افراد یک ماهیت می شدن. بنابراین اساس این تفصیل ابن ادریس هم تفصیل درستی نیست. خب حالا ما یه نکته آخری که ایشون اینجا تذکر می دهن، خوب عنایت بفرمایید، نکته آخر این است که آیا بحث ما همه اون چرا که تا به اینجا گفتیم مربوط به اون جاییست که جزا قابل تعدد و تکرار باشه؟ اگر جزا قابل تعدد و تکرار بود، این بحث تداخل و عدم تداخل پیش میاد. ولی اگر جزا قابل تعدد و تکرار نبود، مثل مسئله قتل، دیگه بحث تداخل اصلا خود به خود منتفیه. این مثل که بگه مثلا اگر مرتد شد یجب قتلو، اگر آدم کشت یجب قتلو، اگر محارب شد یجب مثلا قتلو، مفسد بلعرض شد کذا. خب اینجا اصلا قتل یه موضوعیست که قابلیت تکرر و تعدد نداره تا ما بخوایم بحث بکنیم از تداخل یا عدم تداخلش. پس اصلا بحث از تداخل یا عدم تداخل مربوط به اونجاست که جزا قابل تعدد و تکرار باشه. این همین نکته رو میخوام. هادا کلهو، همه بحثایی که تا اینجا داشتیم، فی ما اذا کان موضوع الحکم فی الجزا قابل للتعدد، این در صورتی است که موضوع حکم در جزا قابل تعدد باشه. و اما ما لا یکون قابلا لذالک، اما اونی که قابل برای این نیست، برای چی؟ لتعدد، فلا بد من تداخل الاسباب، ما ناچاریم از این که بگیم اسباب با هم تداخل میکنن. فیما لا یتأکد المسبب، در اونجایی که قابل تأکیدم نیست. و من التداخل فیه، یعنی در این مسبب، فیما یتأکد. ببینید اینجا اشاره به چیز میکنه. اگه بخوایم اقسام رو اشاره کنیم، در واقع میخواد بگه مسبب گاهی قابل تداخل هست، گاهی قابل تعدد هست، گاهی قابل تعدد نیست. خوب دقت کنید، گاهی قابل تداخل نیست مسبب، گاهی قابل تعدد، قابل تعدد نیست، گاهی قابل تعدد هست. اگر قابل تعدد نبود، قابل تعدد بود که تکلیف معلوم، اصلا این بحث ما در همه این موارد شما مال اونجاییست که قابل تعدد باشد، که ما بحث کردیم آیا حکم به تداخل بکنیم یا عدم تداخل، یعنی بشه تکرارش از مثل قتل نباشه، مثل وضو باشه که بشه ده بار هم وضو گرفت. پس اگر قابل تعدد بود، موضوع بحث ما در تداخل و عدم تداخل در اینجاست. اگر قابل تعدد نبود، مثل مسئله قتل، میگه یه وقت قابل تأکید هست، یه وقت قابل تأکید. اگر قابل تعدد نبود ولی قابل تأکید بود، اینجا شرط در واقع و سبب مؤکد اون جزا خواهد. اما اگر قابل تأکید نبود، دیگه اصلا ما نمیتونیم جایی برای تداخل، یعنی حداقل در دو جا میتونیم بحث تداخل رو مطرح کنیم. حالا یکیش با مسامحه میگیم، اونجایی که قابل تعدد هستن که مسلم جایی برای بحث تداخل هست و ما مثلا باید بحث کنیم که آیا این نتیجهش تداخل یا عدم تداخل، این بحث داره. در جایی که جزا قابل تعدد نیست یا مؤکد یا مؤکد نیست، اگر قابل تأکید باشه اینجا قابل به تداخل میشه، اگر قابل تأکید نباشه که هیچ. و اما ما لا یکون قابلا لذا، ببینید هازا کلو فی ما اذا کان موضوع الحکم فی الجزا قابلا للتعدد، و اما ما لا یکون قابلا لذالک، اونی که قابل تعدد نیست، فلا بد من تداخل الاسباب فیه، اینجا باید قائل به تداخل بشیم. فی ما لا یتأکد المسبب، در جایی که مسبب تأکید نمیشه. و من التداخل فیه، یعنی فی المسبب، فی ما یتأکد، در اونجایی که متأکد میشه، یعنی اونجایی که تعدد بردار نیست ولی تأکد بردار هست، مثل حکم عقلی که مثلا به وسیله شرع تأکید میشه.
این هم
نتیجهش این میشه. نه، فرقش اینه، در اون جایی که متأکد نیست ما قائل به تداخل اسبابیم، در این جایی که قابل تأکید هست ما قائل به تداخل مسببیم. این فرقش اینه. ببینید میگه فلابد من تداخل الاسباب فی مالای، در اون جایی که متأکد نیست، و من تداخل فی یعنی فی المسبب، در اون جایی که تأکید میشه. دقت فرمودید؟ این فرقش اینه دیگه. اینجا تداخل در مسببه، اون تداخل در سببه. در اون جایی که قابل تعدد نیست در یک فرقش، در اون جایی که جزاء ما قابل تعدد نیست، مثل همین مسئله قتل، اگر ما مسئله تأکید رو بگیم اینجا تداخل در چی پیش میاد؟ مسبب، یعنی قتل یکیه. اما اگر ما قائل به این باشیم که تأکیدی در کار نیست، تداخل در سبب پیش میاد. خب بحث مفهوم شرط تمام شد، از اینجا وارد بحث مفهوم وصف میشه. خب ما میخوایم ببینیم، بله مفهوم شرط رو قبول نداره، یه دلالت بر انتفاع اندل انتفاع نمی کنیش. میایم سراغ مفهوم وصف، میخوایم ببینیم که آیا قضایای وصفی که دلالت بر مفهوم میکنن یا نمیکنن. باز معنا میکنیم منظور از این که دلالت بر مفهوم میکنن یا نه، یعنی دلالت میکند یک جمله‌ای که در او یک وصف و موصوفی ذکر شده بر این که عند انتفاء الوصف حکم هم منتفی میشه. وقتی که وصف میگه اکرم رجلا عالما مثلا، خب اکرم رجلا عالما، الان این عالم وصف برای رجل، میخوایم ببینیم آیا این جمله اکرم رجلا عالما دلالت میکند بر این که غیر عالم اکرامش واجب نیست، یعنی دلالت بکند بر انتفاع حکم وجوب در وقتی که این رجل عالم نیست و وجوب اکرام نسبت به این مرد هست، یا هر مردی در حالی که وصف علم نداره. پس عمده بحث در مفهوم وصف اینه، همون انتفاع در انتفاعی که گفتیم، منتها اینجا انتفاع حکم اند انتفاع الوصف. این یکی. اما ما وقتی میگیم منظور از وصف، منظور از وصف چیه؟ میفرماید منظور از بحث وصف تو همین محل نزاعی که ما داریم، منظور همین وصف نحویست، همینی که در نحو به عنوان صفت و موصوف میشناسیم. خب وقتی میگیم وصف نحوی یعنی الزاماً موصوف در کلام لازم نیست ذکر شده باشه، بلکه چه موصوف در کلام ذکر شده باشد چه نشده باشد، یعنی شامل وصف متعلق به حال موصوف هم میشه. ببینید یه وقت میگه اکرم رجلن عالمن، یه وقت میگه اکرم عالمن. وصف گاهی به همراه موصوف در کلام ذکر میشه، یه وقت وصف به حال متعلق موصوف، یعنی موصوفش در کلام میگه اکرم عالمن. اینجا ایشون میفرماید چه موصوف ذکر شده باشه و چه معتمد بر موصوف نباشد. حالا وصف معتمد بر موصوف نباشد، حالا متعلقش رو شاید با تسامح بگیم. یه معنای دیگری رو هم شامل می شود، یعنی از نظر نحوی به او وصف گفته نمیشه، اما دلالت بر معنای وصفی داره که به اصطلاح از این تعبیر کرده ما به حکمهی. ببینید آقای آخون میگن فصل از ظاهر انه لا مفهوم للوصف، وصف گفتیم وصف نحوی، اما از این که معتبده بر وصوف باشد یا نباشد. و ما به حکمه، اینات میکنید مطلقا، این مطلقا حالا در مقابل اون تفصیلاتی است که بعدن ایشون میان ذکر میکنن، ولی مسئله این است این ما به حکمه چیه؟ میخواد بگه ما به حکمه یا ما به حکم الوصف، این عرض به حضور شما در واقع یه جاهای وصف نیست از نظر نحوی، توصیف نشده چیز. اما مثلا گاهی در اشعار به عنوان وصف شناخته می شود، وصف نیست اما به عنوان وصف شناخته می شود. حالا میخوام ببینیم آیا این وصف که حدود و صغورش معلوم شده، این وصف نحوی، اما از این که معتمد بر موصوف باشد یا نباشد، و ما فی حکم الوصف، آیا این مفهوم داره یا نداره. پس اول موضوع بحث روشن بشه. ما وقتی میگیم مفهوم وصف حجت یا نه، وصف مفهوم دارد یا ندارد، منظور چیه؟ وصف هم از معتمد بر موصوف و غیر معتمد و با همون چیزی که عرض کرد. حالا آیا وصف مفهوم داره یا نه؟ اینجا میفرماید که نه، از ظاهر انه لا ثبوت لا مفهوم للوصف. چرا؟ چند از بردو شما مسئله رو نبون کن. حالا بیان ایشون چیه و چجوری میخوان بگن به اصطلاح وصف مفهوم نداره؟ میخوان بگن ما با ملاحظه چند مسئله در مجموع به این نتیجه میرسیم که وصف مفهوم نداره. این نکات رو باید بذاریم کنار هم تا نتیجه گیری معلوم بشه. اولا وضع قضیه وصفیه برای دلالت بر علیت منحصره نشد. اگه بخواد وصف بفهمیم از این، باید معلوم بشه حکم دار مدار این وصف دیگه، یعنی این وصف علت منحصره حکمه، ما اینو باید احراز بکنیم. خب هر وقت ما احراز کردیم این علت، تقریبا همون نکات چندگانه ای که ما در بحث مفهوم شرط داشتیم، یادتون هست که این در او تأثیر داشته باشه، تأثیرش هم به نحو علیت باشه، علیتش هم علیت تا منحصره باشه. در از هم بودی همه این داره که کنار هم گذاشتیم، وقت نتیجه گرفتم که اگر اینها مثلا احد ما مخدوش شد یا احد حاضر الوجوه مخدوش شد، دیگه اینجا علیت، علیت منحصره وقتی نبود دیگه اینجا هیچ انتفاع اندال انتفاع. حالا اینجا هم رو بخوان بگن که ما بالاخره یک نکات چندگانه اینجا داریم که اینا باید معلوم بشه. اولا پس گفتیم ایشون میگوید که اینجا وضعی ثابت نشده برای قضیه وصفیه. اون چیزایی که ما وقتی اینو نفی بکنیم دیگه خود به خود مرحله چهارم رو نفی کنیم، همه مراحل قبلی هم نفی شد. اما حالا اگر بخوایم طبق اون ترتیب پیش بریم، در واقع باید بگیم اینجا وصف تأثیر در حکم دارد. مرتبه اول که گفتیم شرط تأثیر در حکم داره مثل اونجا، و این تأثیر به نحو ترتبه و این ترتب به نحو علیت، این علیت هم علیت منحصر است. اون چهار تا نکته‌ای که برای شرط گفتیم اینجا هم هست. وصف باید بگیم تأثیر داره، تأثیرش به نحو ترتبه، ترتبش به نحو علیته، علیته به نحو علیت منحصر است. توی یک کلمه میگیم باید وصف علت منحصره حکم باشه. وقتی میگیم علت منحصره حکم باشه یعنی همه این به اصطلاح مراحل قبلی رو در وجود خودش داره. حالا اینا ببینیم آیا واقعا میشه اینا رو ثابت کرد یا نه. ایشون میفرماد که ما هیچ دلیلی نداریم بر این که چنین چیزی ثابت شده باشه، نه از لغت ما میتونیم اینو بفهمیم، نه از حضور شما از سایر امور و قرائن دیگه این قابل فهم نیست. سؤال ان قلت، اگر این از راه وضع فهمیده نشود و ما نتونیم مفهوم رو استفاده کنیم، محضور لقبیت پیش نمیاد. خب این متکلم چرا بگه اکرم عالمن اگر این عنوان وضع هیچ تأثیری نداشته باشه در این حکم، اگر انتفاع در انتفاع ازش فهمیده نشه؟ و چرا اصلا حکمو اینجور جعل کرده؟ یه عنوان دیگه می آورد. اگر قرار بشه اکرم هم وقتی که عالم ثابت بشه هم وقتی که عالم نیست، هم برای کسی که عالم است هم برای کسی که عالم نیست، خب این چه ضرورتی رو بگه اکرم عالم؟ این لغویت پیش میاد. پس دو حکم رو روی وصف بردن یک مشکل عمدش و محضور عمدش مسئله قرارداد شما لغویت. آیا خود میگن نه هیچ لغویتی هم پیش نمیاد، چون فائده مسئله قرارداد شما وصف که فقط مسئله اینکه حکم لغو نباشه نیست که. اینجا منحصر نیست فائده به این وقت، بلکه میتواند خودش اگر نبود یا یه چیزی ملازم با او نبود یا مقارن با او نبود مجموعاً این حکم را منتفی کنه. پس اینجور نیست که بود و نبودش کاملا یکسان باشه. اگر ما بگیم مثلا جمله وصفی مفهوم نداره، نه، حتی اگر ما این رو هم بگیم که جمله وصفیه به اصطلاح این چنینه، باز اثر خودش رو داره. حالا یا به نحو اصل داره مش مقارن شدن، همراه شدن، مش مثلا جزء شدن با یه چیز دیگه میتونه این اثر رو داشته باشه. پس این از نظر عرض بود رو شما از راه وضع نمیشه این رو ثابت کرد. حالا ببینیم آیا از راه مقدمات حکمت میشه ثابت کرد؟ یعنی بیاییم بگیم اطلاق و مقدمات حکمت برای ما این مسئله رو ثابت کنه، اینکه وصف باید باشه، اگر نباشه مشکل لغویت و اون محضور لغویت پیش میاد. ایشون میفرماید که ما از راه اطلاق و مقدمات حکمت هم نمیتونیم استفاده کنیم. اطلاق دلالت نمی کنه برای اینکه حالا این همه تأثیر رو داره و اگر نباشه مثلا این نه از راه بحث و نه از راه به اصطلاح مقدمات حکمت هیچ کدوم به دست نمیاد. بعد البته این نکته ای رو ذکر میکنن اینجا که قبلا هم بهش اشاره شدن، اینجا هم هست که بله گاهی از اوقات ما با قرائن خارجی علیت منصره رو به دست میاریم، اون حسابش جدا. اساسا بحث ما و موضوع بحث ما در جاییست که ما قرینه خارجی نداریم و علیت منصره برای ما معلوم نیست، بلا اگر باشه که بحثی در کار نیست. لذا ایشون با عنایت به این تحریز میلیم چیز میکنم که تفصیلی که علاوه دادن در اینجا تفصیل درستی نیست، به جهت این که اساسا ما سخنمون مربوط به جاییست که قرینه نباشه. علامه آمده گفته قضایای وصفیه اگر دلالت بر علیت بکنن مفهوم دارن، اگر دلالت بر علیت نکنن مفهوم ندارن. این حرف علامه است، گفته اگر دلالت بر مفهوم بکنن علیت دارن، اگر دلالت بر مفهوم دلالت بر علیت نکنن مفهوم ندارن. این حرف هم دور که ملاحظه این همه حرفه به اصطلاح اشکال، یعنی درش اشکال وجود داره، برای اینکه ما اینجا تابع قرینه ایم، باید ببینیم که آیا قرینه چه حکمی میکنه. اگه قرینه داشتیم ما حکم به اصطلاح علیت میکنیم، اگه قرینه نداشتیم اونجا داریم بحث میکنیم که چه باید بکنیم. لذا این مسئله هم مسئله یه. بعد میرن سراغ ادله قائلین به مفهوم بس که حالا ادله اونا رو ذکر میکنه. فصلون از ظاهر انه لا مفهوم للوش، مفهومی برای بس نیست. هستن بس اما از احسن مذکور در جمله یا غیر مذکور، یعنی موصوفی ذکر شده باشه یا و ما به حکمه. ما به حکمه هم گفتیم منظور چیه؟ ها؟ گفتیم اون جاهایی که از نظر نحو وصف محسوب نمیشن، از نظر نحوی وصف نیست، اما دلالت بر یک معنای وصفی میکنه. اینم یعنی شرایط و مختصات وصف رو نداره، دلالت احسن دلالت بر معنای وصفی میکنه. از موضوع شما مطلقا، مطلقا چی؟ نه مطلقا بحث برای مطلقا نسبت تفصیلاتیست که بعداً میان. آقا یه تفصیلاتی در این مسئله دادن و از اینجا مثل یکیش تفصیل علامه است. مطلقا میگه مفهوم نداره بحث، چه مثلا از حضور شما رو اون کسی از محل بحث خارجه. بعضی تفصیلات دیگه است که آره این رو تو ادامه بحث خواهید دید. چرا؟ اینجوری شروع میکنم بفرمایید لعدم ثبوت الوضع، برای اینکه وضع ثابت نیست، نمیدونیم که وضع یعنی چی؟ یعنی وضع جمله وصفی بر اینکه دلالت بکند بر علیت منحصره ثابت نیست، یعنی ثابت نشده جمله وصفیه و قضیه وصفیه وضع شده باشه برای دلالت بر علیت منحصره. چون اگر ما گفتیم اگر بخوام علیت منحصره رو بفهمیم، یعنی اگر بخوام بحث رو ادعا کنیم، همون مراحل باید طی بشه، تأثیر ترتب یعنی طی بشه، این همینه. وقتی ما میگیم علیت منحصره همه رو شو داره، ولی این تأثیر در رو داشته باشه، علیت پیدا کنه، علیتش بشه علیت منحصره. و عدم لزوم لغویه بدونهی، یعنی بدونه از موضوع شما این مفهوم، بدونه این مفهوم. اگر مفهوم نباشه هیچ لغویتی هم لازم نیاد. چرا لازم نمیاد؟ لعدم انحصار الفائده به این، برای اینکه فائده منحصر به این نیست. و عدم قرینت اخرى، قرینه دیگری هم در اینجا وجود ندارد. قرینه دیگه مثل چی؟ مثل مقدمات حکمت. مثل مقدمات حکمت از حضور شما، چنانچه ما تو بحث شرط هم این رو داشتیم.
این
مثل
دیگه
یه
برای
این چه مفهوم داره؟ نه، میخواد بگه اقتضاء درش نیست، چون نه وضع شده برای این، نه
لزوم
لغویت. اینا همه در حقیقت ادله است دیگه. یعنی به یه معنا اگر بخوام مثلا چیه؟
لعدم
انحصار الفائده، آخه لعدم انحصار الفائده علت برای عدم لزوم لغویت دیگه. چرا اونو نمیگه؟ اونم میشه، فرق نمی کنه. لعدم انحصار بله، ممکن علت برای
عدم لزوم لغویت
بله.
ولی این خود عدم لغویت دلیل دیگه
است. عدم لغویت بله، و هم مقدمات حکمته. یه دلیل دیگری است ملازمتا. میگه و عدم لزوم لغویت بدونه ای لعدم انحصار الفائده به، برای اینکه فایده منحصر در این است. و عدم قرینت اخرى ملازمتا له، یعنی ملازمه با مفهوم. قرینه دیگری که ملازمه با مفهوم هم باشه نیست، مثل مقدمات حکمت. ملازمه لهو و علیته فیما اذا استفیدت غیر مقتضیه لهو کما لا یخفا. میگن علیت وصف در اون جایی که استفیدت، یعنی استفیدت قرینه، مقتضی نیست برای مفهوم کما لا یخفا. یعنی چی؟ یعنی سخن ما در جایی است که قرینه ای خاص از خارج دلالت بر این نکند. به وقت گذشته، چرا هیچی نمیگید شما؟ باشه، باید این ساعت جلوه درسته.